استراحت کامل نکن، یعنی نه یا تو خونه فقط بشین پشت تلویزیون، شروع کن تلویزیون نگاه، سعی کن تو اون زمانم مثلا دارم میگم اگه باغبونی میتونی بکنی، اگه میتونی یه فعالیت کوچیکی کنی، حتی مثلا دارم میگم مدت زمانی که تو خونه‌ام هستی یه مقدار بیس، یه مقدار بشین، میتونی این کار رو انجام بدی. به نظرم بهت خیلی کمک میکنه که کاهش وزنت هم کمک کاهش وزنت کنه، هم کاهش وزنتو تثبیت کنه. ولی آقای کامل مرد، نکته‌ای که مهمه الان دیگه باید برای کاهش وزنت برنامه داشته باشی، با توجه به دیابتت و با توجه به اضافه وزنت، این اضافه وزنه باید حتما مشکله باید حل بشه، عین یه بیماریه، حتما باید بهش توجه کافی کنی. فقط نکته‌ای که میمونه حتما در مورد قند خونت هم با یه متخصص قدرت باید صحبت کنی، شاید نیاز باشه میزان قرص قند خونت رو اضافه کنه.
چشم، ممنون آقای دکتر راهنمایی.
خواهش میکنم. اگه سوالی داری من در خدمت هستم.
نه ممنونم، عالی بود، دستتون در نکنه، خیلی عالی بود،
خیلی متشکرم.
لطف کردیم.
آقای دکتر مردانی، حالا چون آقای کامل مرد میگن که پرسشی ندارن، اجازه بدین من این پرسش رو از شما بپرسم. این که شما به زمان در واقع ورزش یه اشاره بفرمایید، یکم توضیحات مبسوط بدین که این سوال خیلی از افراد هست که من صبح ورزش کنم، عصر ورزش کنم، شبا برم ورزش کنم، کدام یک تأثیرش بیشتره؟ صبحانمو قبل از ورزش بخورم، چه میدونم بعد از ورزش کردن هیچ چیزی نخوریم؟ حالا این در واقع من باورهای عمومی رو دارم میگم که شما ان شاءالله تصدیق بفرمایید که مثلا بعد از ورزش چیزی نخورین چون جذب خیلی بالا میره. بفرمایید آقای دکتر مرد.
ببین، نکته ای اولی که وجود داره اصل قضیه ورزش کردنه. حالا مطالعات مختلف انجام میشه، حتی در مورد نوع ورزش، زمان ورزش، زمان بهترین زمان فیزیولوژیکی بدن که برای ورزش کردن. ولی اولین نکته اینه که آقا شما بر اساس شرایط زندگی، چون بعضی دوستان مثلا میگن آقا من صبحا نمیتونم ورزش کنم، پس کلا دیگه ورزش نمیکنم. درسته. پس اولین نکته اینه که آقا اصلا ورزش کردن فارغ از اینکه در چه زمانی انجام میشه میتونه مؤثر باشه. ببین الان بعضی مطالعات داره میاد میگه حتی ورزش ها با مدت زمان خیلی کوتاه ولی شدت بالا شاید تاثیرگذار باشه. درسته. بنابراین اصلا در مورد مدت، اینکه زمان، ما بر اساس نوع زندگیمون میتونیم تعیین کنیم. ولی مسلما تمرینات صبحگاهی بهتر است، ولی اینی که فقط بگیم تمرینات صبحگاهی همچی حرفی نیست. این برنامه ورزشی بر اساس شرایط زندگی ما میتونه در روزها یاش در حقیقت بعد از ظهر باشه. ولی نکته که مهمه، معمولا فعالیتایی که ما میکنیم حداقل با وعده‌های اصلی غذایی باید 3 تا 4 ساعت فاصله داشته باشه. درسته. بنابراین یکی این نکته است. در مورد صبحانه و برنامه غذایی بهتر معمولا ما تمرینات صبحگاهی یا اگه صبحانه رو به عنوان یک وعده اصلی ببینیم بهتر قبل صبحانه انجام بشه. ولی همینطور که گفتم میتونیم ما یه میان وعده، اگه کسی که مثلا افت قند خون داره یا چه، یه میان وعده سبکی قبل صبحانه بخوره و بعد این کار رو انجام ده. این هم که شما گفتین، در هر صورت ما بعد جذب قند میتونه بعد از ورزش به خصوص منابع گلوکوزن ما بهتر تقویت بشه. ولی ببین کلن ما در مورد ورزش، یعنی کاهش وزن، یک ریاضی ساده است. میزان فعالیت روزانهی که من میکنم، چقدر کالری میسوزونم و میزان غذایی که میخورم. پیچیده تر کردنش به نظر من خیلی کمکی نمی کنه. من باید کالری روزانمو محدود کنم، فعالیت فیزیکمو زیاد کنم. بقیه کارهایی که می کنیم فقط این برنامه رو برامون سخت‌تر می کنه. پس به نظرم این خیلی اهمیت داره. اصلش اینه که من در هفته، همونطور که گفتم، اگه در حقیقت اضافه وزن ندارم، 6 روز در هفته هر روز به مدت نیم ساعت فعالیت هوازی متوسط می‌خوایم، برای کاهش وزن این مدت زمان میتونیم افزایش بدیم. همونطور که گفتم روزی 1 ساعت فعالیت هوازی که میزان کالری هم میگم در حقیقت کاهش وزن ما کمک میکنه، هم به تثبیت کاهش وزن کمک میکنه. حالا بعضی اوقات هم کسانی که کاهش وزن پیدا میکنن یه جایی متوقف میشه، که این برنامه‌های ورزشی کمک میکنه که این توقف کاهش وزن در حقیقت بشکنه و کمک ما کنه. در حقیقت ما برنامه غذایی و برنامه رژیم غذایی و یه برنامه فعالیت ورزشی کنار هم دیگه بسیار میتونه برای کاهش وزن مثمر ثمر باشه. هیچ کدومش به تنهایی نمیتونه در حقیقت کمک کنه.
و در مورد خود، در واقع حالا آقای کامل مرد به طور خاص که ایشون دیابت هم دارن و با توجه به شرایط قندشون، ایشون ضمن فعالیت شما توصیه میکنید که مثلا نوشیدنی های خاصی رو استفاده کنن؟
من گفتم کنم. دیگه ببین، ما کسانی که بیماری دیابت دارن، به خصوص دیابت نوع 1، دیابت نوع 2 اونقدر نگران افت قند نیستیم، ولی باز هم بهتر است. معمولا در شروع ورزش، یعنی وقتی حالا کسانی که دیابت نوع 1 دارن که انسولین میزنن، اینا باید خیلی با دقت بیشتری در مورد در حقیقت افت قند خونشون حساس باشه. ولی در هر صورت در شروع برنامه ورزشی، یعنی حداقل برای یه هفته اول، دو هفته اول، یا زمانی که ریتم ورزش ما عوض میشه یا وزنمون در حقیقت هم زیاد میشه، در قبل از شروع ورزش، میان ورزش و بعد از ورزش قند خون رو اندازه گیری کنیم. اگر قند خون از عدد حالا این عددی که داریم میگیم، حالا اون میزانه یک جدولی وجود داره که بر اساس اون جدول میشه گفت چقدر باید در حقیقت مواد غذایی بگیرن، ولی عدد 100 رو باید داشته باشیم. اگر عدد زیر 100 باشه قبل شروع ورزش ما لازمه یک ماده شیرین کننده بیم. وقتی میگیم کربوهیدرات، کربوهیدرات ترکیبی، منظورم قند ساده نیست، خیلی یه چیزی به عنوان کربوهیدرات در حقیقت قبل از شروع ورزش که میتونه مثلا یه میوه ساده باشه قبل از شروع ورزش در حقیقت بخورن.
بله متشکرم آقای لک، زحمت بکشم به ما یه فاصله بدم، بازم برمیگردم.
من با قد 160 وزن
71 کیلو، قد 180 سانتی متر،
160 وزن 53 کیلوگرم.
تا حالا رژیم نگرفتم چون میدونم اراده قوی ندارم برای رژیم گرفتم. سعی میکنم کم بخورم ولی خب نمیتونم خودمون
گفتن که یه ذره وزن تو کم کن، خاطر اینکه رفتم پیش دکتر قلب هم مصاحبه کردم. من
خیلی چند سال دارم، خب واقعا راه رفتن الان برام سخت شده، پاهم درد میکنه، اصلا واقعا احساس سنگینی میکنم.
برادر من برآوردشون اینه که مثلا میشن هولوش 100 110 دیگه میشه وزن ایدئالشون.
اگر میخواید به وزن مناسب برسید با کارشناسان تغذیه، پزشکی ورزشی و سایر کارشناسان دیدار کنید. برای تعیین وقت ارسال پیامک به شماره پیامک 30102 فراموش نکنید. قد، وزن و سن و نام و نام خانوادگی خودتون رو ذکر کنید.
درمانگاه چاقی.
همچنان در منگاه چاقی رادیو سلامت رو میشنوید. آقای کامل مرد از گیلان همراه ما هستن. آقای دکتر نوروزی، برگردیم به شما. یه اشاره داشتین در صحبتاتون که با توجه به شرایط آقای کامل مرد و اون عزیزانی که به هر حال دیابتی هستن، رژیم های کاهش وزن باید خیلی دقیق دیده بشه و خیلی دقیق در واقع توصیه ها به این افراد انجام بشه و برنامه‌ریزی خیلی خوبی وجود داشته باشه، به دلیل اینکه ما بتونیم از اون افت های قند خون که صدمات خاص خودش رو داره از در این افراد پیشگیری بکنیم. آیا امکان داره به موارد دیگه از رژیم هایی که حالا به درستی داده نشده، به خصوص در افرادی که دیابتی ان، مشکلات مثل تحلیل عضلات دارن یا حالا افزایش سنم، اشاره بفرمایید؟ خیلی صحبتاتون رو
خیلی مورد خوبی رو اشاره کردید. من دقیقاً تو یادداشتم نوشته بودم که این رو هم اشاره بکنم. خب برنامه‌ی کاهش وزن در افراد دیابتی یک برنامه دوباره تخصصی است. خب یکی از عوارضی که میتونه این برنامه کاهش وزن غیر اصولی در اینها داشته باشه تحلیل عضلاته. ما در یک برنامه کاهش وزن از همه اجزای یعنی ترکیبات بدن ما که بیشترش شامل آب، عضله یا ماهیچه و چربی هست کم میشه. یک برنامه کاهش وزن خوب برنامه هستش که بالای 90% کاهش وزن از بافت ها یا از چربی ها یا پی بدن باشه و حالا 10%ش هم یا کمتر از 10% از آب و پروتئین ها و عضلات باشه. و در افراد دیابتی اگه یه ذره برنامه خوب نباشه به خاطر تغییرات هورمونی که هست به خصوص در رابطه با انسولین، ما میبینیم که این کاهش وزن نصف 50% از بافت چربی و پی میشه و 50% از عضلات و آبشون کم میشه و این کاهش عضلات و پروتئین ها میتونه اثرات واقعا جبران ناپذیری رو بر روی سلامت اینها داشته باشه. پس از این جهت باید خیلی مواظب باشیم. و یک مورد دیگه ای هم که ما میبینیم در افراد دیابتی، حالا خب شاید ارتباطی با آقای مورد آقای کامل مرد نداشته باشه، اما خب اگه فرد دیابتی باشه بخوام در این زمینه من میخوام یه اطلاع رسانی بکنم. گاهی اوقات افراد دیابتی میان چاق هم هستن، میگن من الان مثلا 10 ساله 8 ساله دیابت دارم و در مثلا 2 ماه گذشته 3 ماه گذشته من 7-8 کیلو وزنم خود به خود کم شده، رژیمی هم نداشتم، فعالیت بدنیم هم تغییری نکرده، اما 7-8 کیلو وزنم کم شده. این یک علامت بدی است، یک علامت خوبی نیستش. کاهش خود به خودی وزن در افراد که دیابت دارن، یک نشانه از این هستش که دیگه مرحله اون پیشرفت دیابت به مراحل آخری رسیده که دیگه ترشح انسولین تقریبا به حد بسیار پایینی در این افراد رسیده و این افراد قند خون از کنترل خارج شده و زمانی هستش که باید دیگه انسولین استفاده بشه برای این افراد. پس این رو هم یک علامتی هستش که افرادی که چاق هستن و دیابت دارن و میبینن که وزن خود به خود کم شده، حتما باید این رو هم در نظر داشته باشن. بعضی از افرادم میگن که ما بعد از اینکه انسولین رو میزنیم یا انسولین رو شروع کردیم وزنمون زیاد شده. بله، چنین چیزی هستش، برای اینکه انسولین به عنوان یک هورمون آنابولیک هستش، یعنی باعث میشه که وزن زیاد بشه، هم روی حجم عضلات مؤثره و هم بر روی بافت افزایش حجم چربی مؤثر هستش، اما چیز جدی نیست و این رو با یک برنامه میشه ازش پیشگیری کرد یا اگه اتفاق افتاده باشه میشه این رو درمان کرد.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما دکتر نوروزی. آقای کامل مرد
جانم،
بله، خیلی ممنونم همراه ما شدین و امیدوار هستم که به هر حال طبق برنامه خوب و برنامه که حساب شده هست، برنامه کاهش وزن، بتونید در واقع اون هدف خودتون که هدف همه ما شاید در درجه اول باید وزن سلامتی باشه، به این وزن سلامتی برسین و انشاءالله در ادامه هم باز کاهش وزن بیشتری پیدا کنید و مشکلات حالا دردهایی که در کمر و پا هم دارید قاعدتاً این دردها هم به هر حال کمتر خواهد شد. ازتون تشکر میکنم، جای ما رو هم در گیلان زیبا خالی کنید. ممنونم و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
ازتون تشکر میکنم، ممنونم،
تمنا میکنم، خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر نوروزی بزرگوار، ممنونم.
ممنونم
آقای دکتر مردانی، از شما هم تشکر میکنم. خسته نباشید میگم بهتون. همینطور خسته نباشید میگم به همکاران خوبم، جناب آقای یحیی لک، تهیه کننده محترم، سرکار خانم راحله غفاری، صدا بردار عزیز که من رو امروز در درمانگاه چاقی رادیو سلامت همراهی کردن. 3102 رو فراموش نکنید، سامانه پیام کوتاه، برای اینکه شما هم بتونید اطلاعاتتون رو به این سامانه ارسال کنید و مهمان این برنامه بشید. براتون آرزوی سلامتی و تندرستی داریم. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید عزیزان. خدا نگهدارتون باش.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز،
گنج پارسی.
خرد هر کجا گنجی آرد پدید، ز نام خدا سازدان را کلید. گنج پارسی کندوکاوی دانشورانه است در میان ثروت بیمانند زبان و ادبیات فارسی که در اون هر بار به دری و گوهری از حکمت دست پیدا می کنیم، با تکیه بر سخنان نغز و مثلگونه شاعران، نظم پردازان و نویسندگان فارسی گوی، به همراه بازخوانی بخشی از سرآغازهای ستایش‌آمیز کتابهای نظم و نثر کهن و نو، همچنین آشنایی بیشتر با ستارگان سپهر زبان شیرین پارسی.
بهترین سرآغاز
شما در برنامه گنج پارسی هر بار در آغاز کار شنونده بخشی از یک تحمیدیه متون ادب پارسی خواهید بود. تحمیدیه به معنای حمد و ستایش خداوند در اصطلاح ادبی یک مقدمه است که معمولاً در آغاز کتاب‌های نظم و نثر فارسی در نیایش خدا و برشمردن صفات و نعمت‌های پروردگار گفته میشه. آنچه در پیشانی این برنامه تقدیم شما می‌کنیم ابیاتی است از آغاز عشاق‌نامه فخرالدین عراقی. هر که جان دارد و روان دارد، واجب است آن که درد جان دارد، حمد بی حد کردگار احد، صمد لم یلد ولم یولد. ربنا جل قدره و علا، آن که از بدو فطرت اولا، مالک الملک قادر بی عیب، صانع عالم شهادت و غیب، آفریننده زمان و مکان، در جهات طبایع و ارکان. چون شد از خاک تیره طینت تن، کرد امرش به نور جان روشن. در ادامه برنامه همراه ما باشید.
هنده پارسی
این ضرب و مثل رو شنیدیم: گرت از دست برایت دهنی شیرین کن، مردیان است که مشتی نزنی بر دهنی.
آره، احساس میکنم که میگه که تا میتونی گره گشا باش، دل مردم رو شاد بکن، اگرم داری کاری رو انجام میدی هیچ وقت منتی نباشه به سرش و تا جایی که میتونی دل کسی رو شاد بکن.
اینو نشنیدم. فکر میکنم منظورش این باشه که اگه کاری از دستت برمیاد برای کسی انجام بدی اون کارو انجام بدی، و مردانگی این نیست که تو دهن کسی بزنی.
والا منظورش به نظرم اینه که تا جایی که میتونه دل دیگران رو شاد کن، دنبال این که مثلا مشتی بر دهن کسی بزنی و در پی انتقام باشی نباش.
در واقع معنیش اینه که تا توانی دلی به دست آور و کمک کن، دستگیری کن، و این جوانمردیه که بتونی دست ناتوانی رو، دست نیازمندی رو بگیری، دستگیری بکنی، و این نیست که بخوای مردانگی خودت رو با خشم و با کینه ورزی، با به قول همین شعر کوبیدن مشت بر دهان کسی نشون بدی که من مردم، توانا هستم، قدرتمندم. قدرت در جایی که بتونی دستگیری بکنی و کمکی بکنی به نیازمندی.
میدونی این شعر از کدوم شاعره؟
نه متاسفانه نمیدونم.
میدونی این شعر از کدوم شاعره؟
نمیدونم. نه
حافظ.
گزینه‌هایی که به ذهنم میرسه ناصر خسرو قبادیانیه، عرضم به حضورتون که میتونه پروین اعتصامی باشه، میتونه گلستان سعدی هم باشه، به حکایات گلستان، حکایت پند و اندرز و موعظه گلستان هم خیلی نزدیکه، شاید یکی از این گزینه‌ها باشه.
صحبت‌های شما رو درباره معنی و مفهوم و کاربرد گرت از دست براید دهنی شیرین کن، مردیان نیست که مشتی بزنی بر دهنی. شنیدیم. توضیحات بیشتر رو در این باره از جناب آقای دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر تاریخ زبان و ادبیات فارسی میشنویم.
با نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند. بله، نوبتی دیگر، برنامه دیگر و حکایتی دیگر و کلام حکیمانه و ضرب المثلی دیگر از گنجینه های ادب فارسی. گرت از دست براید دهنی شیرین کن، مردیان نیست که مشتی بزنی بر دهنی. گزارشگر محترم برنامه از برخی از شنوندگان و مردم پرسیده بود که آیا این بیت حکیمانه که جنبه ضرب المثل پیدا کرده رو شنیدن تا به حال یا نه. این بیت و این ضرب المثل، و یا بهتر بگیم این کلام حکیمانه، در یکی از گنجینه های ادب پارسی نهفته است، در گلستان سعدی باب دوم در اخلاق درویشان. حکایت کوتاهی است، حکایت 42 گلستان سعدی، که این حکایت رو برای شما میخونم. یکی از صاحب دلان زورآزمایی را دید، به هم بر آمده و کف بر دماغ انداخته. گفت این را چه حالت است؟ گفتند فلان دشنام دادش. گفت این فرومایه 1000 من سنگ برمی دارد و طاقت سخنی نمی آرد. لاف سرپنجگی و دعوی مردی بگذار، عاجز نفس فرومایه چه مردی چه زنی. گرت از دست برایت دهنی شیرین کن، مردیان نیست که مشتی بزنی بر دهنی. اگر خود بردرد پیشانی پیل، نه مردستان که در وی مردمی نیست. بنی آدم سرشت از خاک دارد، اگر خاکی نباشد آدمی نیست. جناب سعدی اینجا چند تا پند رو و چند تا حکمت رو برای ما بیان میکنه در قالب یک داستان. میگه یک زورآزمایی، یک ورزشکار، یک پهلوانی رو دیدم که این پهلوان عصبانی بود، کف کرده بود و داشت خلاصه با عصبانیت دشنام میداد کسی رو. کسی پرسید که این چی داره میگه، چرا عصبانیه، چرا داره دشنام میده. گفتن فلان دشنام دادش. گفت کسی بهش یک دشنامی داده، اینم عصبانی و داره فوش میده و بد و بیراه میگه. بعد میگه که من دیدم این شخص رو و گفتم که این فرومایه، یعنی این آدم پست، این پهلوان 1000 من سنگ بر میداره. اون وقت طاقت شنیدن یه حرف کوچولو رو نداره. میگه تو که ورزشکاری، وزن برداری و سنگ ها و وزنه ها بر میداری به اون سنگینی، چرا نمیتونی طاقت داشته باشی و توان این رو که تحمل بکنی یک حرفی رو نداری؟ و این شعر رو میاره: لاف سرپنجگی و دعوی مردی بگذار، عاجز نفس فرومایه چه مردی چه زنی. میگه که تو داری دعوی پهلوانی میکنی و میگی من مرد و پهلوان و دلیرم، اما اگر کسی نتونه بر نفسش مهار بزنه و نفسش رو کنترل بکنه و در مقابل یک حرف کوچکی این شخص نتونه خودش رو کنترل بکنه، این چه مردانگیه که داره؟ گرت از دست برایت دهنی شیرین کن، مردیان نیست که مشتی بزنی بر دهنی. تو اگر توانمندی، اگر ورزیده‌ای، اگر ورزشکاری، باید محبتی به کسی بکنی، باید لطفی در حق کسی بکنی، کسی رو خوشحال بکنی. اینی که تو با مشت محکمت و با پنجه قوی خودت به دهن کسی مشتی بزنی، این پهلوانی نیست که. بعد دوباره میگه که اگر خود بردرد پیشانی پیل، نه مردستان که در وی مردمی نیست. اگر یک کسی اینقدر پهلوان بود با مشت تونست بزنه تو کله یک فیلی و فیل رو از پای در بیاره، اما آدم مردمداری نبود، با مردم عامی و عادی نتونست خوب رفتار بکنه، این مرد نیست، مردانگی نداره، زورش یک زور حیوانی بیشتر نیست. بنی آدم سرشت از خاک دارد، اگر خاکی نباشد آدمی نیست. آدمیزاد از خاک درست شده، سرشت و طینت انسان از خاکه. اگر خاکی نباشه و متواضع نباشه و فروتن نباشه، جزو آدمیان به حساب نمیاد و اون رو باید جزو حیوانات به حساب آورد. و این پند حکیمانه برای ما بسیار آموختنی داره و این حکایت و همه حکایت‌های گلستان سعدی بیت به بیت و خط به خط برای ما حکایت است و پند و حکمت است و ما میتونیم اینها رو در زندگیمون به کار ببریم و زندگی حکیمانه داشته باشیم. بدرود، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و همراهتون.
شیرین سخنان،
شیرین سخن این برنامه گنج پارسی، بیژن نجدی. بیژن نجدی در سال 1320 به دنیا اومد. پدرش از افسران مبارزی بود که در قیام افسران خراسان نقش داشت و در مسیر رفتن به گنبد کاووس به دست تعدادی ژاندارم کشته شد. بیژن نجدی تحصیلات ابتدایی رو در رشت طی کرد. بعد از دریافت گواهینامه دیپلم در سال 1339 در دانشسرای عالی تحصیلاتش را ادامه داد و در سال 1343 در رشته ریاضی فارغ التحصیل شد. بعد از این مراحل با سمت دبیر در دبیرستان‌های لاهیجان به کار پرداخت. نجدی از سال 1345 فعالیت ادبی را آغاز کرد. در سال 1373 مجموعه داستان یوز پلنگانی که با من دویده اند رو منتشر کرد که یک سال بعد جایزه قلم زرین جایزه گردون رو به خودش اختصاص داد. بقیه آثار نجدی بعد از درگذشتش توسط همسرش به چاپ رسید. مجموعه داستان دوباره از همان خیابانها در سال 1379 هم برگزیده نویسندگان و منتقدان مطبوعات شد. در کارنامه ادبی بیژن نجدی، تندیس یادمان بنیاد شعر فراپویان برای اشعار دهه 70 و لوح افتخار به پاس جان سروده ها در پاسداشت آیین‌های ملی و میهنی به چشم می‌خوره. از این شاعر و نویسنده معاصر اشعار گیلکی کمی هم باقی مونده. بیژن نجدی در چهارم شهریور 1376 در 56 سالگی به علت بیماری سرطان ریه درگذشت. آرامگاه او در شهر لاهیجان در جوار بقعه شیخ زاهد گیلانی قرار داره. بعد از مرگ او داستانهای تاریکی در پوتین، سپرده در زمین، گیاهی در قرنطینه و استخری پر از کابوس از مجموعه داستانهای یوز پلنگانی که با من دویده اند و داستانهای مرثیه ای برای چمن و بیمارستان نقطار از مجموعه دوباره از همان خیابانها به فیلم تبدیل شدند. بیژن نجدی نویسنده ای با ذوق ادبی بود که داستانهاش در سبکهای واقع‌گرایی و فراواقع‌گرایی دستبندی میشه. نجدی همچنین از قریحه شاعری خودش در متن داستانها بهره برده و استعاره ها و تشبیه های فراوانی در نویسندگیش وجود داره. یکی از اشعار کوتاه بیژن نجدی: درخت شعرش را روی پاییز می نویسد، پاییز شعرش را روی درخت، من بر پاییز نوشتم بر درختان افتاده، دریغا من، دریغا پاییز، دریغا درخت. بنگر از هرچه آفرید خدای، تا از او جز سخن چه ماند به جای، تا دستیابی به در و گوهر دیگری از گنج پارسی. بدرود.
ساعت 14، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی سلامت.
تولد به صرف هدیه و تخفیف،
هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسر